همه ما درود میگیم به مهمانان، به خانم ویکتوریا آزاد، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در یوتوبوری یا گوتنبرگ در سوئد. خانم آزاد، صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، صدای شما رو دارم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز.
عرض کنم خدمت شما، آیا شما اشکال عمده‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بینید و اگر می‌بینید این اشکال رو چطور میتونید تفسیر کنید و به اصطلاح برای ما تشریح کنید که چی هست و چه انگیزه هایی داره؟
خدمت شما عرض کنم که با تایید صحبت های عزیزم خانم هما سرشار، من یک چند فاکتور یا موارد دیگری رو به این موضوع قصدم اضافه بکنم و اون این هست که به غیر از این که اساسا جمهوری اسلامی یک فرهنگ و ایدئولوژی شهید پرور داره و با بحران بر سر کار آمد و با بحران هم از سر کار خواهد رفت، موارد دیگری هست که میشه گفته عرصه سیاست خارجی بیشترین لطمات رو در واقع به کشور ما ایران و مردم ما داره میزنه. سیاست خارجی ایران از ابتدا، یعنی از 28 سال پیش، با پیروی از شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و حتی عدم عذرخواهی رسمی بابت اشغال سفارت آمریکا در تهران و از همون ابتدا تشکیل دادن شبکه‌های تروریستی و تقویت این شبکه‌های تروریستی به لحاظ مادی و معنوی، امکانات فراهم کردن در داخل کشور ایران برای این شبکه‌های تروریستی، درگیری علنی و لجوجانه با غرب و تمام اون به اصطلاح سیاست‌های غلطی رو که در عرصه‌های اقتصادی حتی اتخاذ کردن، زیر پا گذاشتن قراردادها و تعهدات اقتصادی بین‌المللی و اشکال مختلف مشاهدش بودیم. آخرینش رو همون قرارداد صدور گاز به ترکیه بود، مسئله اعلان جنگ به دنیا در واقع و در صدر اون به اسرائیل و آمریکا از طریق تهدیدهای مکرر اونها به اشکال گوناگون. اگر کمی در واقع تو این دوره‌های اخیر در دوران احمدی نژاد هم به مسئله نگاه بکنیم، مسئله رو بودن سربازان آمریکایی در عراق، مسئله حمایت نظامی شورشیان عراق و در واقع سلاح‌های شورشیان عراق که اساساً در ایران تولید میشه، آشوب راه انداختن تو لبنان، حمایت رسمی از شبکه‌های تروریستی در فلسطین، حمایت ایران تنها کشوری است که حمایت رسمی و علنی میکنه از عملیات استشهاری، این واقعا فاجعه است. یعنی دیگه جایی نمیذاره برای اینکه ما بفهمیم
این نکته رو. یک حکومت مذهبی دینی بر سر کار هست در ایران و این عملیات رو در واقع عملیات تروریستی نمیبینه، یعنی منطق این هستش که برای صدور اسلام هست، برای تثبیت اسلام هست در منطقه و وظیفه دینی خودش میدونه و این رو عملیات استشهادی عنوان میکنه. این رو چطور توجیه میکنه؟
ببین، این در واقع مهم نیست که تعبیر و تفسیر ایران از این پدیده چه هست. ما یک سری تعابیر و یک سری تعهدنامه ها و یک سری در واقع تعریف های بین المللی داریم که اینها جهان شمول هست و همه این کشورها متعهد هستند که به این در واقع قراردادها، به این تعهدها و به این تعاریف گردن بگذارن و ایران همواره نشون داده که ساز خودش رو میزنه. در واقع منافعش هم در همین بوده، اصلا بقای جمهوری اسلامی. برای نمونش سندیست که در ارتباط با مثلا اون ادامه نابخردانه جنگ ایران و عراق بود که پیش آمد، چرا که در پس اون جنگ بعد از 2 سال امروز افراد خودشون بر علی خودشون بیرون دادن که جنگ میتونست پایان پیدا بکنه، اما ایران چرا این جنگ کار ادامه داد؟ به همون دلایل هایی که به هر حال حیاتش اصولا با بحران آغاز شد و با بحران شکل گرفت و اساسا این که ایدئولوژی اونها به اونها در مورد تعریف از عملیات استشهادی چی میگه چندان به نظر من اهمیتی نداره، چون یک تعریف های جهانی و جهان شمول هست و اصولا سیاست خارجی ایران امروز مبنی بر این هست که در منطقه بخواد اثبات بکنه که آمریکا شکست خورده و آمریکا قادر نخواهد بود که سر پا بیسته و تمام تلاش خودش رو داره میکنه. ما انواع اقسام تلاش‌هایی رو که داره جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه در اونجا در واقع عراق نتونه آرامش رو در خودش ببینه رو داریم کاملا میبینیم و اسنادش یکی پس از دیگری داره میاد بیرون. و یک کلام ایران از ابتدا سیاست آمریکا رو چه در منطقه در چه در جهان به چالش کشیده و این یک زورآزمایی کاملا غیر منطقی است که عواقب بسیار ناخوش برای ایران و ایرانیان خواهد داشت.
با شما خواهیم بود خانم ویکتوریا آزاد در سوئد. خانم ویکتوریا آزاد به طور کوتاه اگه به ما بفرمایید، من در ارتباط با همین صحبتایی که شد تا این لحظه، واقعیت این هست بسیاری از مطبوعات منطقه، منظورم خلیج منطقه خلیج فارس هست و خاورمیانه و همینطور مطبوعات بین المللی، اشاره کردن که حرفایی که احمدی نژاد میزنه در کشورهای منطقه خریدار داره در بین مردم، نه البته اکثریت یا همه، به هر حال خریداران بسیار زیادی داره. حتی خود آقای احمدی نژاد یک بار در سخنرانیش بر این نکته تأکید کرد که ما با ملت‌های منطقه کار داریم که از ما حمایت میکنن و حتی گفت که به ما مراجعه
به شوخی نمیگیرن و با اون به مقابله برخواستند و میبینید که کماکان هم ادامه دارین مقابله.
خانم ویکتوریا آزاد به طور کوتاه اگه به ما بفرمایید، من در ارتباط با همین صحبتایی که شد تا این لحظه، واقعیت این هست بسیاری از مطبوعات منطقه، منظورم خلیج منطقه خلیج فارس هست و خاورمیانه و همینطور مطبوعات بین المللی، اشاره کردن که حرفایی که احمدی نژاد میزنه در کشورهای منطقه خریدار داره در بین مردم، نه البته اکثریت یا همه، به هر حال خریداران بسیار زیادی داره. حتی خود آقای احمدی نژاد یک بار در سخنرانیش بر این نکته تأکید کرد که ما با ملت‌های منطقه کار داریم که از ما حمایت میکنن و حتی گفت که به ما مراجعه میکنن مردم کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی به شخص ایشون که نجات بدن اونها را از دست حکومت‌هاشون. خب این موضوع رو چطور شما توجیه میکنید و میبینید که به هر حال تکیگاه سیاست خارجی اینها پیش بردن یک شعارهای به اصطلاح ضد آمریکا، ضد غرب، ضد اسرائیل و ضد اون چه که به هر حال میشه گفت دنیای غرب هست؟
بله، من در ابتدا فقط یک نکته رو بگم در ارتباط با سوالی که مطرح کردین که چه اشکالی داره که جمهوری اسلامی یه قدرت بزرگ در خاورمیانه بشه.
من نگفتم بشه، من گفتم میخواد این کارو بکنه، میخواد، این هدفشه، اعلام شده است.
اشکالی نداره، این خیلی هم خوبه، فقط به یک شرط که در به چندین شرط در واقع، بر شرط اساسی اصلیش این هست که در این حال نشون بده که حقیقتاً خواهان یک در واقع قدرت گرفتن در یک خاورمیانه بزرگ هست، که این خاورمیانه بزرگ خالی از سلاح‌های هسته‌ای، در واقع خالی از سلاح‌های کشتار جمعی هست و این رو در صدر سیاست خارجی و منطقه خودش قرار بده، کاری که جمهوری اسلامی هرگز نکرده و نخواهد کرد، چرا که در واقع حیات جمهوری اسلامی خلاف این رو در تمام این سال‌ها اثبات کرده. بنابراین از این رو هست که این ادعای جمهوری اسلامی یک ادعایی در واقع بیش نیست و این شخص به واقعیت نخواهد پیوست. در این حال در سال 1968 برای پیشگیری از تولید جنگ افزارهای به اصطلاح هسته‌ای یک پیمانی در اون موقع به وجود اومد، اونم پیمان NPT بود، یعنی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای، که قرار این پیمان این بود که این 5 کشور هسته‌ای که آمریکا و روسیه و انگلستان و فرانسه و چین هستند، اینها اجازه نگهداری جنگ افزارهای هسته‌ایشون رو دارند، مشروط بر این که فناوری اون رو در اختیار بقیه کشورها قرار ندن. و بر طبق این پیمان کشورهای دیگه هم اجازه نداشتن که برای مصارف صلح‌آمیز در واقع اجازه داشتن برای مصارف صلح‌آمیز در واقع از این منابع استفاده بکنن، ولی نه برای مصرف و تولید جنگ افزار هسته‌ای. و ایران در زمان محمد رضا شاه به عضویت این پیمان درآمد و برنامه گسترده‌ای رو برای تولید انرژی هسته‌ای داشت که با وجود این در واقع در زمان شاه با وجود پیشنهادایی که به اصطلاح رژیم شاه می‌شد و اینها، خلاصه در سال 1357 کاملا به فراموشی سپرده شد. خب از همینجا شما می‌بینید که وقتی یک کشوری میاد تمام این تعهدات بین‌المللی رو زیر پا می‌ذاره، چگونه می‌تونه واقعا در خاورمیانه اساساً پا بگیره؟ وقتی که تمام کشورهای عربی خاورمیانه در این حال احساس خطر میکنن نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، حال در ارتباط با این که مطرح فرمودید که در واقع من
میگم بله اجازه بدین چون به نیمه رسیدیم من این پرسش که کردم و شما یادتون رفت حتما ادامه خواهیم داد از شما در میون خواهیم گذاشت درباره حمایت اونچه که حمایت مردم منطقه نامیده میشه از شعارها و گفته های آقای محمود احمدی نژاد در این زمینه در نیمه دوم با هم خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. تا لحظات دیگه تماشاگر صدای آمریکا هستید، ساعت 7 تفسیر خبر از صدای آمریکا، برنامه تلویزیونی نخستین برنامه تلویزیونی صدای آمریکا، با ما باشید.
در منطقه به وجود بیاره
خانم ویکتوریا آزاد، سوالمون رو من دوباره مطرح میکنم. این پرسش این هست که در بسیاری از کشورهای عربی گفته میشه که بسیاری از مردم هوادار شعارهایی هستن که جمهوری اسلامی میده در این روزها احمدی نژاد علیه غرب، و خود احمدی نژاد هم بر این به این اشاره کرده و گفته یکی از تکیگاه‌های ما در سیاست خارجیمون به خصوص در منطقه همین حمایت مردمی است. این اگر واقعیت داشته باشه که برخی از خبرنگاران و گزارشگران تایید میکنن که واقعیت داره، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
من متوجه شدم سوال شما رو. والا باید بگم که وای به حال جمهوری اسلامی، وای به حال ما مردمان ایرانی که باید چنین افراد واقعا نمیدونم ناکارآمد و بیعقلی بر مسند قدرت بنشینن که ادعا داشته باشن که با پایگاه مردمی که در خارج از کشور خودشون دارن قادر خواهند بود که در واقع ادامه بدن به حکومتشون، قادر خواهند بود که در کشور اعمال اقتدار سیاسی بکنن. من فکر میکنم بدون پایگاه مردمی در داخل کشور هرگز دولت احمدی نژاد و جمهوری اسلامی اساسا در تمامیت خودش قادر نخواهد بود که به این شکل ادامه بده، به حیات خودش ادامه بده. برای ثبات یک نظام در واقع سه شرط اساسی لازم هست. یکی اینکه اونها به لحاظ اقتصادی باید ثبات داشته باشن، دوم به لحاظ سیاسی و سوم به لحاظ مشروعیت و به لحاظ اجتماعی در واقع. و ما می‌بینیم که در هر سه عرصه جمهوری اسلامی دچار فقدان‌ها و گرفتاری‌های خیلی زیادی شده. رکود اقتصادی رو شاهد هستیم. دیگر این چیزهایی که خود جمهوری اسلامی در آمارهایی که از مراکز خودش میشه بیرون آورد کاملا میشه این رو مشاهده کرد. آمار بازرگانی خارجی و تمام داده های اقتصادی ایران جز از انتقای هرچی بیشتر اقتصادی کشور خبر نمیده. تمام تنبیهاتی که اخیراً از طریق سازمان ملل متحد شامل ایران شده، از طریق محدودیت‌های بانکی، صادرات ارزی، چه می‌دونم کاهش تولید نفت در ایران، کاهش تولید نفت خام در رابطه با صادرات ایران که در چند سال آینده پیش بینی می‌کنن که به صفر خواهد رسید، و تمام موارد دیگری که در واقع میشه خود جمهوری اسلامی و خود آقای احمدی نژاد به وجود آورنده اون بود، از طریق لفاظی هایی که بر علیه اسرائیل کرد، از طریق طرح پروژه هسته ای یا به شکلی که گویا ما به زودی یک ایران هسته ای و مجهز به سلاح هسته ای خواهیم بود، مسئله نرخ بیکاری و گرانی که در ایران بیداد میکنه، مسئله ثروت نفت که در دست یک تعداد محدودی متمرکز شده در همون دست در واقع بانگ احمدی نژاد، رفتن جانی خاتمی، قالی بابا کروبی و مردم ایران در اون سهم ندارن، مسئله خط فقر که بیداد میکنه و بسیاری از مردمان ما امروز نظرسنجی هایی که خودشون کردن در واقع نشون میده که 87% مردم معتقدن که فاصله بین فقر و غنی در ایران بسیار افزایش پیدا کرده. شما فکر کنید با توجه به تمام این مواردی که من برشمردم، حال چه پایگاهی این جمهوری اسلامی میتونه در داخل کشور اساسا داشته باشه؟ اگر به اتکای پول و در واقع خریدن یک بخشی از جوانان و عزیزان ما که ناچارن ای بسا که مجبور باشن خیلی وقتا برن به بسیج و سپاه بپیوندن و شاید براشون حقیقتا هم در بسیاری موارد جنبه اعتقادی نداشته باشه نبود، هرگز جمهوری اسلامی هم نمیتونست انقدر هارت و فارت بکنه به اعتقاد من.
بله بله، مسئله اینه که به این موضوع خواهیم پرداخت، پایگاه مردمی جمهوری اسلامی در داخل ایران. خانم ویکتوریا آزاد، وقت متاسفانه بسیار کمی داریم، حدود یک دقیقه یکم بیشتر. حتما اگر آش از این شورتر بشه به تعبیر خانم سرشار، خب گفتن که بحران‌های بیشتری خواهد داشت، ایران شاهد خواهد بود. چه باید کرد؟ چه راهی رو باید رفت که ایران دچار بحران‌های بیشتر نشه در روابط خارجیش با دنیا، چه همسایگان و چه غرب؟
ببینید، تا زمانی که رژیم با این در واقع ماهیتی که داره در تمامیت خودش و با این سیاستی که در طول این سالها اتخاذ کرده، یعنی ما حتی در دوران خاتمی هم میبینیم که شبکه‌های تروریستی در فلسطین و لبنان حمایت‌های لوجستیکی از ایران می‌گرفتن. ما در دوران رفسنجانی هم دقیقاً همین رو دیدیم. اگر قرار بودش که این رابطه ایران و آمریکا و اصولاً رابطه ایران با جهان غرب توی کرهه غرب سدیدی در ایدئولوژی اینها هست که به این راحتی از کلهشون نمیاد بیرون، اگر قرار بودش که اتفاقی بیفته، باید توی این 28 سال به هر حال حتی قبل از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد اتفاق می‌افتاد. یعنی باید این روابط عادی می‌شد، ولی هیچ زمانی روابط بین ایران و آمریکا عادی نشد، چون هرگز در ماهیت جمهوری اسلامی نبود. من یک گمان کوچولو میتونم بزنم و اون این هستش که برخی شواهد میتونه نشون بده که ای بسا که خود ایران در واقع نوع حمله پنهانی رو به آمریکا آغاز بکنه. یعنی من فکر میکنم خطر حمله در واقع ایران برای مثال به ناوگان های آمریکا در خلیج فارس بسیار بسیار میشه محتمل باشه حداقل. و من فکر میکنم بر اساس توهم بنیادگرانی که جمهوری اسلامی از توانایی خودش داره و بر اساس حرفایی که احمدی نژاد و سایر سران رژیم میزنن و بر اساس فرضیات غلطی که اینها از توان رزمی خودشون دارن، اشاره میکنم به رزمایش نظامی که اخیراً داشتن بر اساس یک فرهنگ غربی چیزی و بر اساس تحلیل غلطی که دارن و فکر میکنن حالا دموکرات ها میان با بوش یا با ادمینستریشن بوش به اختلاف میفتن و تمام مسائل به نفع ایران شاید تموم بشه و امکان حمله به نفع کشور در تنگه هرمز، امکان حمله ایران به اسرائیل و امریکا در عراق و در واقع بر اساس تمام اون وجود شبکه های پنهان آشکار تروریستی اسلامی و استاتی در منطقه، بر اساس پول سرشاری که از نفع اینها گیرشون اومده، گروه های مسلح شیعه عراقی جیش المهدی، تهدیدات سپاه پاسداران که اخیراً نمونه شد در مقاله صبح صادق،
بله خانم،
در سیاسی سپاه پاسداران دیدیم به نام ارزانتر و آسانتر از کالاهای بنجل چینی، میشه این حسرت که در واقع ایران اتفاقا یک جنگی رو از قبل خواهانش بوده و آغاز کرده. یعنی هنوز جنگی بر علیه ایران صورت نگرفته، ولی ایران از دیرباز این جنگ رو علیه در واقع آمریکا و اسرائیل شروع کرده. از شروع هر اقدامی در واقع یا هر زدن راجع به هر اقدامی، همون حرفی رو که در واقع در روزنامه مقاله‌ای که در صبح صادق نشر شده مبنی بر این که رو بودن افسران امنیتی آمریکا به راحتی قابل حصول هست و از هر حتی ارزان‌تر و آسان‌تر از کالاهای بنجل چینی هست، میشه حد زد که در واقع شروع یعنی هر اقدامی با بیان اون اقدام آغاز میشه.
بله،
میشه حد زد که ضریب انجام حرکات هیستریک جنگ ستیزی از طرف ایران اتفاقا بعید نیست که به دوری
این راهیست که در واقع نباید رفت. شما اشاره میکنید. سپاسگزار هستیم خانم ویکتوریا آزاد در گوتنبرگ سوئد، با سپاس از خانم هما سرشار در لس آنجلس و سپاسگزار هستیم از آقای دکتر سهراب صبحانی. تا لحظات دیگه نگاهی میاندازیم به مطبوعات آمریکا و برخی دیگر از کشورهای جهان. با صدای آمریکا باشید.